این لحظه از قشنگترین لحظه بود که ما در واقع خاطره دارم از حرم امام رضا علیه السلام.
اینو گفتم چه قشنگ، خیلی ها دلتنگ، انشالله این شرایط کرونا تموم بشه بیان دوباره گرد ذریع مقدس و منور امام رضا علیه السلام مثل پروانه بچرخیم. خیلی ها بچه شون که به دنیا میاد آیه بینش میارن حرم، میارن مشهد پابوسی امام رضا، و همین صحنه که شما گفتیم ما مشهدی ها رسم داریم اگر عزیزی رو از دست میدیم، انشالله پس از 120 سال اگر خدای نکره عزیزی رو از دست میدیم میبریمش به عنوان زیارت ودا در همین سن. و عرضه بدارم نه فقط من یا امام رضا، نه فقط من که بدم با تو حالم خوبه، پیش خورشید حال همه عالم خوبه. افتخاری بود امروز در کنار شما بودیم، انشالله که بهترین ها برای همه رقم بخوره و بتونن زیارت امام رضا مشرف بشن و ما هم میزبان شایسته برای مردمان سرزمینمون و مخصوصا شنوندگان گرانقدر برنامه با تو عالم خوب از کشور دوست و برادر اون افغانستان.
سلامت باشین جناب آقای اسدی. سلامت باشین جناب آقای اسدی. ما هم افتخار میکنیم که دو بار امروز با شما در حرم رضوی ارتباط برقرار شد و صحبت های شما را شنیدیم و حال هوای ما عوض شد، ما را بردین به حال هوای حرم و زیارت. ان شاء الله باز هم نایب زیاره باشین، التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه.
یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
الا اوش اگوشه که در مورزا بتیم
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا و به ذریح چسبیدین، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز به روز هر خانواده یک خانواده دارن زاق بودیم، فقط آرامش میخواییم.
یه عمره که از راه دور داخل میبندم دلمو، منتظرم صدام کنی تا حل کنی مشکلمو.
از امام رضا آخرین چیزی که خواستم این بود که بازم زود به طلبه دیگه، حالا 5 سال اینا نکشه، زودتر از این چیزا به طلب و دوباره زیارتشون هست.
منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده، اومدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربون دست کریمت دست خالی بر نگردم، دست خالی بر نگردم.
همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم، قبولم کن من آداب زیارت را نمیدانم، نمیدانم چرا اینقدر با من مهربانی تو، نمیدانم کنارت میزبانم یا که مهمانم. نگاهم رو به روی تو بلا تکلیف میماند، که از لبخند لبریزم که از گریه فراوانم، و دریا میزنم دریا ذریح توست، غرقم کن در این امواج پرشوری که من یک قطره از آنم. اگر سلطان توی دیگر عبای نیست، میگویم که من یک شاعر درباریم، مداح سلطانم. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با ما همراه بودین. مراقب سلامتیتان باشین. مجدداً تبریک و تهنیت عرض میکنیم سال روز ولادت امام رضا علیه السلام، امام مهربانی ها رو خدمتتان. انشالله که همه ما و شما از رهروان صدیق امام رضا علیه السلام باشیم. دیگه باز هم مراقب خودتان باشین، تأکید میکنم، تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
دیدم تو رویا یادمه دلم کفتر و تو بغل کرده بود یوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش
شاه پناهم بیده خسته ای راه آمدم آر نگاهم مکن غلطی گناه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای راه آمدم آر نگاهم مکن غلطی گناه آمدم
یا امام رضای قدیر امروز با دل شکسته با در خانه تو آمده
راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بردر شاه آمدن بردر شاه آمدن
یا امام رضای قریب امروز به در خانه تو آمده یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده
یا امام هشتم من امروز حاجت ما از تو میخوام
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری
خبری که رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور منتخب ایران افشای دیدار مقامات هندی و طالبان توسط قطر فراخوان بسیج ملی علیه طالبان از سوی عطا محمد نور بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر تبریک و شاد باش عرض می کنم فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران تبریک گفت حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم ایران ضمن تبریک با وی به عنوان 13مین رئیس جمهوری ایران برای دولت آینده ایران آرزوی موفقیت کرد. شایان ذکر است سید ابراهیم رئیسی در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با کسب 17,926,345 رای به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. نماینده ویژه قطر در امور مبارزه با تروریسم فاش کرد که مقامات هندی در سفر به دوحه با اعضای دفتر سیاسی طالبان دیدار کردند. مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر برای مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل منازعات فاش کرد که مقامات هندی با طالبان در قطر به طور مخفیانه دیدار کردند. این در حالی است که اس جی شنکر وزیر خارجه هند دو هفته اخیر دوبار با مقامات قطری دیدار کرد، اما نماینده ویژه قطر از اظهار نظر درباره سطح دیدار مقامات هندی با طالبان خودداری کرد. القحطانی در یک نشست مجازی درباره چرایی دیدارهای مقامات هندی به هندو گفت که طالبان بخشی از آینده افغانستان خواهد بود و دلیل دیدارها و تماس با همه طرفهای افغانستان نیز در این بار است. در حالی که حملات طالبان در شمال افغانستان تشدید شده است، یکی از سران جهادی ضمن فراخوان بسیج ملی علیه طالبان تاکید کرد که بیشتر احزاب و شخصیت‌های سیاسی برای دفاع مقابل طالبان اعلام آمادگی کردند. عطا محمد نور والی سابق بلخ با تاکید بر اینکه طالبان باوری به صلح ندارد، از سران جهادی و مردم به ویژه در شمال افغانستان خواست تا برای مقابله با طالبان بسیج ملی تشکیل دهند. نور اظهار داشت با وجودی که گروه طالبان دم از صلح می‌زند و به ما پیام صلح طلبی می‌دهند، آن طرف به هجوم و نبرد رو آورده و در کنار اشغال مناطق و ویرانی تأسیسات عامه و کشتار مردم می‌پردازد که این امر سبب شکل دهی بسیج و قیام ملی می‌شود. در این فراخوان آمده است از احزاب محترم سیاسی درخواست می‌شود که در این شرایط حساس برای پاسداری از میهن و مردم نیروهای خیش را شامل بسیج ملی کنند تا بتوانیم همصدا و یک دست در برابر دشمنان میهن مبارزه قاطع نماییم. وی با انتقاد از دولت افغانستان خاطر نشان کرد. پیش از این نیز بارها به حکومت افغانستان پیشنهاد تشکیل بسیج ملی برای دفاع از میهن و شکل دهی اجماع ملی را دادیم، اما با تأسف تعلل صورت گرفت. اینک از حکومت افغانستان مطالبه می شود که در حمایت از بسیج ملی برای دفاع از میهن و حمایت نیروهای امنیتی امکانات لازم و به موقع را در اختیار نیروهای بسیج ملی قرار دهد. در صورت عدم همکاری حکومت در این راستا، آسیب‌های هر گونه پیامد آن به عهده حکومت افغانستان خواهد بود. در پی تشدید حملات طالبان و سقوط ولسوالی‌های افغانستان، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که سرعت روند خروج نظامیان از افغانستان ممکن است کاهش یابد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک نشست خبری گفت که آمریکا ممکن است سرعت روند خروج نیروهایش از افغانستان را با دلیل پیشروی‌های طالبان و ناامنی‌های افغانستان کاهش دهد. کربی با این حال تأکید کرد که ضرب العجله جو بایدن برای خروج همه نظامیان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر در جای خود باقی می‌ماند. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد در صورت نیاز به تغییر در سرعت یا دامنه و مقیاس خروج نیروها، ما می‌خواهیم انعطاف‌پذیری خود را برای انجام آن حفظ کنیم. صدر اعظم پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان از حکومت ائتلافی در این کشور خبر داد. عمران خان گفت باید تفاهم سیاسی در افغانستان شکل گیرد و حکومت ائتلافی با منظور جلوگیری از خونریزی بیشتر تشکیل شود که طالبان در آن سهم داشته باشد. رئیس حزب حاکم پاکستان تحریک انصاف افسود با تشکیل حکومت ائتلافی می توان امیدوار بود که خشونت و کشتار پایان خواهد یافت. عمران خان با ابراز نگرانی از خطر در گرفتن جنگ داخلی در افغانستان گفت اگر طالبان در صدد تصرف کامل این کشور باشد، خونریزی باور نکردنی به وقوع خواهد پیوست. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند پیش در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل پاکستان را با حمایت از طالبان متهم کرد و گفت این گروه از پاکستان حمایت مالی و نظامی دریافت می کند، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. دولت چین با ابراز نگرانی از احتمال افزایش خشونت‌ها در افغانستان از شهروندان خود خواست این کشور را ترک کنند. سفارت چین در کابل از شهروندان و سازمان‌های این کشور خواست تا نسبت به احتمال افزایش حملات تروریستی و خشونت‌های خونین هوشیار باشند. در بیانیه سفارت چین در کابل آمده است پکن در چند هفته گذشته شاید افزایش خشونت‌ها در افغانستان است و شرایط امنیتی در این کشور رو به وخامت و پیچیده‌تر شدن است. شهروندان باید مراقب باشند و با پروازهای تجاری بین‌المللی فوراً این کشور را ترک کنند. وزارت دفاع ملی افغانستان از راه اندازی برنامه نیروهای دولتی برای پس گرفتن مناطق از دست افتاده خبر می‌دهد. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
به نام خدا. وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه نیروهای حکومتی برای پس گرفتن مناطق از دست رفته خبر می‌دهد. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در شماری از ولایات این کشور افزایش یافته، شمار کشته و زخمیان نیز بیشتر گردیده است. اکنون جنگ در شماری از ولسوالی‌های سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان، قندوز، تخار و بدخشان، آریوب، زازه، پکتیا و برخی ولسوالی‌های اروزگان در کنار ولایت بلخ ادامه دارد. در همین حال شماری از ولسوالی‌ها بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست گردیده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، میگوید که ما در وضعیت جنگی قرار داریم. پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است و برای واپسگیری ما برنامه مشخص داریم که به اجرا گذاشته می شود. فواد امان:
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم. دامنه خشونت ها و جنگ ها افزایش پیدا کرده. در چنین یک حالت پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق می افته. اما به خاطر واپسگیری ساعت از دست رفته، پلان و برنامه مشخص وجود داره. برنامه عملیاتی ما به گونه منظم اجرا خواهد کرد.
در همین حال شماری از نمایندگان مردم در مجلس از عدم رسیدگی مقامات به نیروهای دولتی انتقاد نموده، از مسئولین میخواهند تا هر چه زودتر متوجه این امر مهم شوند. روبینا جلالی، نماینده مردم، به نیازمندی سربازان به امکانات و اکمالات اشاره نموده، میگوید:
در گذشته سرباز ما آب میخواست و نان میخواست، میگفت پیش کم ما برو باشه که بجنگم، ولی امروز سرباز ما امکانات میخواید، تجهیزات میخواید، حمایت میخواید، رویه میخواید، ولی متاسفانه وجود نداره.
همچنان مولوی ذبیح الله صدیق، نماینده بدخشان، از عدم استراتژی جنگی حکومت افغانستان انتقاد میکند. اما از سوی دیگر ملا آیت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، در پیامی از نیروهای خود خواسته تا جلب تلفات غیر نظامیان را گرفته و کسانی که از جنگ دست میکشد با آنها رفتار خوب کنند. این در حالی است که نیروهای دولتی مصمم به شدت گرفتن جنگ بوده، میخواهند فشار بر طالبان وارد نموده و مدعی هستند که ولسوالی ها را دوباره واپس میگیرند. تا اکنون حدود 30 ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان دست به دست گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن چندین فرد کلیدی گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر داده است. در این ارتباط همکارم محمد کاظم حیدری گزارش میدهد.
قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن چندین فرد کلیدی گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر داده است. بخش مطبوعاتی این مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور با نشر خبرنامه مدعی است که سربازان دولتی افغانستان موفق شده اند با راه اندازی حملات هوایی و زمینی بالای مواضع گروه طالبان در مربوطات ولایت سمنگان، تلفات جانی قابل توجهی را به این گروه هراس افغان وارد نمایند. خبرنامه تصریح نموده در این حملات نظامی که در مربوطات مرکز ولسوالی فیروز نخجیر ولایت سمنگان شب گذشته به وقوع پیوسته، در نتیجه 19 تن از هراس افغانان گروه طالبان کشته شدند. خبرنامه افزوده چند تن از افراد کلیدی گروه طالبان از جمله قاری قادر ولسوال خودخوانده این گروه برای ولسوالی فیروز نخجیر، قاری ظریف ولسوال خودخوانده این گروه برای ولسوالی دریسوف پایین، بچه پاچا مسئول قطعه لیزری مربوط به ولسوالی خلم و قاری هلال یک تن از افراد مشهور این گروه در ولایت سمنگان در میان کشته شدگان هستند. نظامیان افغان همچنان گفتند که در این حملات نظامی تعدادی از وسایل نقلیه موتوری و چندین قبضه سلاح سبک و سنگین با مهمات آن که متعلق به گروه طالبان بودند نیز منهدم گردیدند. این در حالی است که چند روز قبل گروه طالبان موفق شدند ولسوالی های دریسوف بالا و پایین را به تصرف خود در بیاورند و سایر ولسوالی های ولایت سمنگان را با تهدیدات جدی امنیتی مواجه سازند. اما نیروهای امنیتی در این ولایت مدعی‌اند که جلو پیشروی های طالبان را خواهند گرفت و ولسوالی های از دست رفته را از دست طالبان آزاد خواهند ساخت. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. دولت افغانستان همکاری جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با موج سوم کرونا خواستار شد. سرپرست وزارت بهداشت و درمان افغانستان امروز در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل با قدردانی از کمک‌های ایران برای مبارزه با ویروس کرونا بر ضرورت ادامه و افزایش این کمک‌ها تاکید کرد. وحید مجروح آموزش کارمندان امور درمانی را نیاز جدی دانست و گفت این کشور از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در زمینه آموزش پزشکان از جمله در بخش جراحی قلب و تامین اکسیژن مورد نیاز و تجهیزات طبی مبارزه با ویروس کرونا کمک کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در مبارزه با موج سوم کرونا گفت ایران آماده است دو شفاخانه ای را که در کابل و بامیان احداث کرده است و تجهیزات شفاخانه ای مجهز کند. ایران حدود 80 بورسیه را در بخش پزشکی همانند سالهای قبل به دانشجویان افغان اهدا می کند. کمبود اکسیژن مهمترین دغدغه دولت افغانستان است. نخستین محموله اکسیژن چند روز قبل از ایران وارد ولایت هرات در غرب افغانستان شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به خروج یک جانبه و غیر قانونی واشنگتن از برجام اظهارات زیادخواهانه ای را درباره توافق هسته‌ای با ایران بیان کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات زیادخواهانه ادعا کرد توافق هسته‌ای با ایران ضروری است اما برای پرداختن به سایر زمینه‌های اختلاف با این کشور کافی نیست. علی‌رغم تاکید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش سیل برجام، آمریکا در می 2018 به صورت یک جانبه و غیر قانونی از این توافق هسته‌ای خارج شد و سیاست موسوم به فشار حداکثری را در دستور کار قرار داد. مقامات دولت بایدن بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا اعتراف کردند اما تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق لازم هستند سر باز زدند. واشنگتن میگوید تنها در صورتی که دو طرف و برجام بازگردند حاضر است تحریم‌ها علیه ایران را رفع کند. این ادعای واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که تعهدات ایران به صورت کمی قابل راستی آزمایی هستند اما راستی آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا با دست کم 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تبریک رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور منتخب ایران. افشای دیدار مقامات هندی و طالبان توسط قطر. و فراخوان بسیج ملی علیه طالبان از سوی عطا محمدی. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. چنان که مستحضر هستید، فرماندهان جهادی افغانستان تاکید کردند که تا آخرین نفس در دفاع از شهر مزار شریف با طالبان می جنگند. رؤسای احزاب و فرماندهان جهادی در ولایت بلخ در 4 دهه جنگ با اشغالگران شوروی و آمریکا در نشستی و طالبان هشدار دادند اجازه نمیدهند وارد شهر مزار شریف شوند. شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند که طالبان باید سقوط شهر مزار شریف را از فکر خود بیرون کنند زیرا بیش از 2000 نیروی مردمی در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از مرکز ولایت بلخ آماده نبرد با طالبان هستند. در این ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سید جواد موسوی تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
عرض کنم که از اول هم همه صاحبان سیاست بر این نظر بودن که طالبان صلح طلب نیستن و مسائل صلح آب به آون کشتن است و اونا هیچ انگیزه برای صلح نداره و آمریکایی‌ها روحیه برای طالبان به وجود آورده و چنان به اونا رسمیت بخشیده و به اونا روحیه بالایی را داده که دولت افغانستان را حریف و رقیب خودش نمیدانه و حساب نمیکنه و همین خاطر اونا باورمندی به صلح نداره و میخواد افغانستان را به زور و قدرت و پنجه خودشون مثل دوره قبل تصاحب کنه و با مو جنگجویان خارجی که در اختیار داره با توجه به حضور جنرالان کارکشته و بازنشسته پاکستان بخواید جنگ به پیش ببره و به زور جنگ و بر میلی کلاشنکوف افغانستان تصاحب کنه. از اول هم باورمند به صلح نبودن، الان هم باورمند به صلح نیستن، این فقط یک شعار برای سرگرمی مردمه و الا تمام توانشان را اونا در میدان جنگ به کار میبره و هر نوع بی‌رحمی را نسبت به مردم داره انجام میدن.
آقای مصطفی، اخیرا با تهدید سقوط شهر مزار شریف به عنوان چهارمین شهر افغانستان، فرماندهان جهادی تاکید کردند که تا آخرین نفس در دفاع از مزار شریف با طالبان می‌جنگند. استفاده از این ظرفیت چقدر میتونه بر دیگر ولایات افغانستان مؤثر باشه؟
با توجه به سردرگمی دولت افغانستان و به هم ریختگی برنامه‌ها و به تدبیری که صورت گرفته، با اینکه دولت بر اثر دستپاچگی دچار عزل نسل‌ها میشه، هر روز تغییرات به وجود میاره و از این طرف هم طالب فشارش بسیار زیاد کرده که بتونه بعضی از ولایات را تسخیر کنه تا در اونجا حکومت امارتشون را برپا کنه و در برابر دولت سر بجنبانه، پرچم بالا کنه و به عنوان مرکز قدرتشون نشان بده. لذا این تنها شمال نیست که مردم شمال اعلان کرده اعلان قیام عمومی و مجاهدین یک بار دیگه گردی هم دارن، بلکه در بسیاری از ولایت ها قیام مردمی داره شکل میگیره. در ولایت دورافتاده دایکندی الان مردم در زیروزا اطراف هم جمع شدن، جوانها مسلح شدن با اسلحه های کهنه قدیمی در جبهه در برابر طالب موضع گرفت، ولسوالی قهور نجات دادن، منطقه قهور ولسوالی پاتورا و مردم با چنگ و دندان استادن. یقینا طالب دیگه توان پیش آمدن نداره، اگر چند تا ولسوالی رو گرفته این به معنای قدرت طالبان نبوده، بلکه به خاطر غفلت وظیفوی بود که از طرف دولت صورت گرفت و مردم هم به اعتماد این که دولت تدبیر میکنه در خانه هاشون نشسته بودن. ولی از این به بعد یقینا مجاهدین و مردم بر اساس شناختی که از طالب در وجود دارند که طالب بی‌رحمه، طالب جنایتکاره، طالب قسی القلبه، به زن رحم نمی‌کنه، به بچه رحم نمی‌کنه، به خانه‌های مردم رحم نمی‌کنه، خانه‌ها را آتش می‌زنه، مال مردم را به غارت می‌بره. لذا این قیام مردمی در سر تا سر افغانستان در حال شکل‌گیری، از مزار تا دایکندی تمام مردم در حال قیام. انشاءالله هیچ حرکتی بیشتر از این طالب انجام داده نخواهد بتونه.
اشرف خانی اخیرا اعلام کرد که جامعه جهانی به طالبان یک حیثیت سیاسی داد. بفهمید که نقش خود آقای اشرف خانی در این قضیه چقدر بوده با توجه به اینکه تعداد زیادی از طالبان در دوره آقای اشرف خانی از زندان آزاد شدن و به زعم حالا به اذعان خود هم مقامات دولتی افغانستان هم نیروهای امنیتی اینها دوباره باز برگشتن به صفوف مبارزه با دولت افغانستان؟
ما فکر میکنم که نه تنها من، همه تحلیلگران سیاسی بر این باوره که آقای غنی به دستور آمریکایی ها با فشار خارجی ها و آمریکایی ها هر نوع امتیاز را نسبت به طالب داد و تمام خطوط سرخ و قرمزی که توسط دولت و آقای اشرف غنی مشخص شده بود اینا با فشار آمریکا یکی پس از دیگری شکسته شد. مثلا آزادی 5500 نفر طالب تروریست و جنگجو و قاتل با فشار آقای خلیلزاد صورت گرفت. وعده آمریکایی ها اعتماد کرد، چون آمریکایی ها وعده داده بود که طالب ها را اگر شما زندانیانش را آزاد کنید، اینا قانون اساسی افغانستان، جمهوریت افغانستان اینا را به رسمیت میشناسه. ولی وقتی که با فشاری اونها تروریست ها آزاد شد، آمریکایی ها زیر قولشون زدن، به هیچ یک از وعده هایشون وفا نکردن، همه تلاش هایشون متمرکز کردن برای رسمیت دادن طالبا، طالبا را موازی حکومت کابل قرار داده. لذا امروز باید همونطوری که آقای اشرف غنی گفت جهانیان فشار بیاره بر سر طالب ها که طالبا دست از جنایت، آدم کشی، قتل، غارت برداره. و ما واقعا متاسفیم که در یک نفر اگر در یک نقطه از نقاط دنیا کشته شود، رسانه های خارجی خصوصا اروپایی ها، امریکایی ها او را بزرگ میکنه، تبلیغ میکنه، ولی در افغانستان طالب ها بزرگترین جنایت ها را مرتکب میشه. مکتب سعید و شهدا تعداد زیاد از دخترای متعلم به شهادت رساندن، مثل این حادثه اتفاق نیفتاده. آمریکایی ها از کنار قضیه بسیار ساده و راحت گذاشت، هیچ تهدیدی نسبت به طالب ها متوجه نساخت و حتی با اونهای قضیه را هم تذکر نداد. لذا امروز اشرف غنی اگر در مخمصه گرفتار شده و وضعیت افغانستان دچار بحران شده و ایشان نتونست تدبیر کنه، فقط به خاطر تهدیدها و دروغهایی بود که آمریکایی‌ها به ایشان انجام داد و علیه ایشان انجام داد.
جناب آقای موسوی، حالا بحث سقوط ولسوالی‌ها و افزایش ناامنی‌ها در افغانستان که همراه شده با زمزمه خروج عساکر خارجی از افغانستان، چقدر این دوتا موضوع میتونه به همدیگه مرتبط باشه؟ و چون بالاخره یک عده‌ای در داخل افغانستان، حتی نیروهای ناتو و آمریکایی که در افغانستان حضور داشتن، به نوعی میخوان این دوتا موضوع رو به همدیگه مرتبط بکنن و بگن که خروج ما باعث افزایش ناامنی‌ها در افغانستان شده.
خیلی کسانی که قضایای افغانستان رو پیگیری میکنن و در جریان این قضایا بودن و خبر دارن و میدونن که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند، اما در صحنه های جنگ خیلی فعال نبودند. جنگ از مدت ها به این سو نیروهای خود افغانستان پیش می برد و دفاع می کرد و فعلا هم که این وضعیت به وجود آمده و طالب ها دست به تلاش شدند برای تسخیر ولایت ها یا ولسوالی ها، این هم بر اساس همو اشاراتیه که جنرالای آمریکایی صورت میده که بفهمانه که نبود ما یک چنین خساره برای مردم افغانستان به بار میاره. اگر ما نباشیم نمیتونه اینا از حیثیتشون دفاع کنه. با توجه به اینکه طالب تا الان هم نتونسته کاری انجام بده، ولسوالی های دور افتاده ای که اونا تسخیر کرده از نظر مردم درست مهم بوده، اما ولسوالی ها دور افتاده بودن. فعلا مردم دست به دست هم داده در برابر طالب خواهد ایستاد. ما مطمئنیم و همه سیاستمداران باورند که مردم افغانستان این مرتبه سرپای خودشون میسته، بدون اتکا به خارجی ها، بدون اتکا به شعارهای پوچ آمریکایی ها، خودشون انشالله در کنار همی دولت، اگر دولت بتونه اندکی از خود تدبیر نشان بده، در کنار همی دولت جلوی پیشروی طالبان را خواهد گرفت. و این حرکت طالبان هیچ ربطی به خروج نیروهای آمریکایی نداره، اگر چه که اونا میخواد این اتصال به وجود بیاره که بله نبود ما به عنوان یک خلع مطرح و طالبان از استفاده میکنن. نه، اینا مدت ها بود که در جنگ ها دخالت نداشت و جنگ نمیکردن. نه تنها جنگ نمیکرد، اسلحه های کلان طالب ازش استفاده میکنه. خیلی جالبه که بسیاری اسلحه ها هم اسلحه هایی که آمریکایی ها اختیار این قرار دادن، جهان آمریکایی انگلیسی در نقاط مختلف افغانستان امکاناتشون در اختیار طالب بوده که طالب با استفاده از این اسلحه ها بتونه پیشروی کنه، جنگ کنه و تسخیر کنه و اینا باز تبلیغ کنه که ما نبودیم. در نبود ما اینا پیشروی کرد، تا زمانی که ما بودیم طالب توان حرکت و پیشروی و اینا رو نداشت. تمام این نقشه ها با نقشه خود خارجی است و با اسلحه های خود خارجی ها داره صورت میگیره.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با سید جواد موسوی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، در رابطه با بحث فرماندهان جهادی و تأکید بر دفاع از ولایت بلخ و شهر مزار شریف. نظامیان افغانستان در شمال این کشور از واپسگیری ولسوالی بلخ، ولایت بلخ، از دست گروه طالبان خبر دادند. در این ارتباط هم همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از واپسگیری ولسوالی بلخ استان بلخ از دست گروه طالبان خبر دادند. بخش مطبوعاتی قلی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه به نقل از محمد حنیف رضایی، سخنگوی این قلی اردو، نوشته است که طی عملیات نظامی که علیه مخالفان مسلح دولت در ولسوالی بلخ ولایت بلخ شب گذشته انجام یافته، این ولسوالی به طور کامل از نزد گروه طالبان آزاد شده است. رضایی گفته است که این عملیات نظامی توسط نیروهای کماندو و در ساعت 9 شب آغاز شده بود که منجر به شکست گروه طالبان گردید. رضایی در فایل صوتی که در اختیار رسانه ها قرار داده در همین خصوص می گوید:
ولسوالی ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد. تمام ساحات ولسوالی بلخ، بالاحصار و دور و اطراف بلخ کاملا تصفیه و تلاشی شدند. دیگر طبق گزارش‌های ابتدایی در درگیری که بین کماندوها و نیروهای جنایتکار طالب در مربوطات ولسوالی بلخ در دور و اطراف بالاحصار اتفاق افتادند، تا هنوز 31 تروریست طالب تایید شدند که کشته شدند و ساحات دور و اطرافشان هم تصفیه و تلاشی شد. شهرک ترکمنیه هم نیروهای دفاعی و امنیتی ما پیشروی‌های خوبی دارد، دشمن در حال فرار هستند. مردم ما مطمئن باشند که نیروهای دفاعی و امنیتی نهایت تلاش خود را میکنند تا اینکه آرامش مردم ما به هم نخورند.
در این درگیری ها گفته شده که تعداد 31 تن از افراد گروه طالبان کشته شده اند. ولسوالی بلخ ولایت بلخ روز گذشته به طور کامل به دست گروه طالبان سقوط کرده بود و در پایان ولسوالی شولگران نیز توسط شبه نظامیان این گروه اشغال گردید. هرچند که گروه طالبان طی روزهای اخیر در برخی ولایات شمالی افغانستان در عرصه نظامی به دستاوردهای نایل آمده و تعداد از ولسوالی ها را در ولایت بلخ، فاریاب و سرپل به دست آورده اند، اما نظامیان افغانستان این پیشروی های گروه طالبان را موقتی می دانند و تأکید می کنند که به زودی مناطق از دست رفته را آزاد خواهند ساخت. در همین حال به منظور جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان گروه طالبان به سمت شهر مزار شریف و متوقف ساختن حملات تهاجمی آن بالای نیروهای امنیتی، احزاب و نیروهای جهادی در ولایت بلخ گرد هم آمدند. صدها تن از هواخواهانشان را در برابر گروه طالبان و در حمایت از نیروهای امنیتی کشورشان مسلح ساختند. محمد فرهاد عظیمی استاندار و محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ ضمن تایید این تصمیم احزاب سیاسی و نیروهای جهادی سابق این اقدام را در راستای دفاع از منافع و حرز و جان مردم می دانند. به گفته عظیمی، احزاب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب حرکت اسلامی افغانستان و حزب وحدت نوین افغانستان از جمله احزابی هستند که دست به مسلح سازی نیروهای مردمی زده اند. مقامات در ولایت بلخ تأکید کرده اند که این نیروها بر اساس یک برنامه منظم و تحت فرماندهی نظامیان افغانستان و در کنار سربازان دولتی علیه هراس افغانان مبارزه خواهند کرد. این در حال است که گفته می شود عطا محمد نور والی و از فرماندهان سابق جهادی در ولایت بلخ که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می برد، طی پیام به مردم اطمینان داده که به مزار شریف برخواهد گشت و برای دفاع از جان و مال مردم در کنار نیروهای مردمی و امنیتی قرار خواهد گرفت. گفتنی است که طی روزهای گذشته اوضاع امنیتی در ولایت بلخ به شدت وخیم گردیده و چند ولسوالی این ولایت به دست گروه طالبان افتاده است. شب گذشته خط نبرد تا نزدیکی کمربندهای امنیتی شهر مزار شریف نیز پیش آمده بود که از جنوب به پل امام بکری، از غرب به ولسوالی بلخ و از جانب شرق به کمربندهای امنیتی رسیده بود، اما با اقدام به موقع نیروهای کماندو پیشروی‌های گروه طالبان به سمت شهر مزار شریف در حال حاضر متوقف گردیده است. باشندگان ولایت بلخ نگرانند که اگر هرچی زودتر برای آزادسازی ولسوالی های تحت تسلط گروه طالبان اقدامات جدیتری انجام نشود، به هیچ وجه آسایش و آرامش در این ولایت بر نخواهد گشت و امنیت شهر مزار شریف تأمین نخواهد شد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
سلام، مجدد ما را پذیرا باشید. از مجله دوم خبری یک بار دیگر تبریک و شاد باش عرض می کنم. سال روز میلاد با سعادت هشتمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یکا یک شما خوبان همراه با ما همراه باشید. بله دوستان، در سال روز میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. در ایام دهه کرامت خیلی عظیمی از مشتاقان و عاشقان امام رضا علیه السلام با پابوس مزار آن امام همام به شهر مشهد مقدس مشرف شدند و امروز مشهد حال و هوای خاصی داره. بهتر است که این حال و هوا را مستقیما از زبان یک تن از کسانی که همین لحظه در آن فضای منور و روحانی مستقر هستند بشنویم. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار رادیو زیارت آقای وحید اسدی. آقای اسدی سلام بر شما، وقتتان بخیر، طاعات و زیارتتان قبول باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم و یا رب العالمین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار گرانقدر سگا خانم ارسنزاده و همه شنوندگان گرانقدر این برنامه. از هر کجایی از این کره خاکی که همراه ما هستید، در کنار مسجد شریف و نورانی حضرت رضا علیه السلام در روز میلاد امام مهربانی ها نایب الزیاره همه شما مهربانان هستیم. سگا خانم ارسنزاده، شنوندگان عزیز، جایی که من ایستادم و دارم با شما صحبت میکنم در ورودی بست شهید نواب صفوی هست و خیلی عظیمی از زائران و ارادتمندانی که از جای جای ایران اسلامی مشرف شدن به پابوسی امام رضا علیه السلام در روز ولادت این امام. و الان آنچه که در حرم امام رضا قابل دیدن هست، از زائران گرانقدری که مشغول زیارت کردن هستن، اینجا نماز میخونن، عزیزان بزرگوار خادمی که در حال خدمت کردن هستن. و جالب بهتون بگم که به مناسبت دهه پر از خیر و برکت کرامت، 250,000 شاخه گل توسط خیرین محترم و عزیزان گرانقدرمون در سرتاسر ایران اسلامی با آثار مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هدیه داده شده تا در گلارایی های حرم مطهر رضوی استفاده بشه. و برنامه مختلفی از صبح در حرم امام رضا علیه السلام در حال برگزاری بود. ساعت 7 صبح برنامه ای که با حضور دولیت های محترم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از تعویض پرچم گنبد طلایی رنگ امام رضا و پوش بالای ذریح امام رضا علیه السلام و مراسم خطبه‌خوانی که در صحن و سرای امام رضا علیه السلام برگزار شد و در جای جای حرم امام رضا علیه السلام برنامه‌های مختلفی برگزار میشه در رواق‌ها و در ایوان‌های مختلف، گروه‌های سرودی که اجرای برنامه زنده دارن. و هر کسی که الان دلش اینجاست، اگر اجازه میدید دست ارادت بر سینه بذارم و به نیت شما همکار گرانقدرم و همه شنوندگان عزیز و گرانقدری که همراه ما هستن و میدونم دلشون اینجاست، عرضه بدارم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، یا قریب الغربا، یا معین الضعفاء و الفقرا، از سلطان ابوالحسن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خانم هم تشکر از شما، اگر داریت بنده در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای اسدی، فقط بفرمایید که دیگر برنامه هایی که انشالله قرار هست حرم مطهر رضوی داشته باشد تا پایان شب، اگر به طور مختصر توضیحات رو بفرمایید ممنون میشیم.
خب ما بعد از انشالله نماز جماعت مغرب و عشا و زیارت امین اللهی که در رواق امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و صدای اون به صورت مستقیم در صحن و سرای امام رضا علیه السلام پخش خواهد شد، مراسم شام میلاد رو هم داریم با مدعی زاکران اهل بیت و وعاظ گرانقدری که در حرم امام رضا علیه السلام حضور دارن. و انشاءالله عزیزان بزرگواری که دوست دارن نایب زیارتشون باشیم، میتونن با شماره ملی 138 تماس بگیرن، از برنامه های حرم مطهر رضوی اطلاعات جامع و کامل رو داشته باشن. و یک پل ارتباطی هم هستش که میتونم به طور مستقیم از روی سایت آستان قدس رضوی به طور مستقیم در کنار مسجد شریف و نورانی حضرت رضا علیه السلام صدا وصل میشه و خودشون حال و هوای دلشون رو منتقل کنن کنار ذریح امام رضا علیه السلام.
بله، تشکر از شما آقای اسدی، حال و هوای بسیار خوبی را هم در این بخش خبری به ما منتقل کردید. موفق باشید، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
با ادامه خبرها با شما هستیم. کتاب جان پدر کجاستی توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شد. کمیسیون ملی یونسکو ایران با همکاری بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران، پس از برگزاری مجازی هفته هنر افغانستان با موضوع جان پدر کجاستی، آثار هنرمندان و چهره‌های فرهنگی افغان را به نمایش گذاشته و کتاب جان پدر کجاستی را منتشر کرد. شایان ذکر است در حمله یه سال گذشته به دانشگاه کابل 20 نفر از جمله چندین دانشجوی افغان جان خود را از دست دادند که کاربران با هشتگ جان پدر کجاستی انزجار خود را از این حمله نشان دادند. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 2202 بیمار جدید کرونایی در افغانستان شناسایی شده و در این مدت 73 بیمار جان باختند. بر اساس گزارش وزارت صحت عمومی افغانستان، شمار مجموعی فوت‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 4366 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 2202 نفر در 24 ساعت، شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان 107957 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه، در شبانه روز گذشته 496 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافتند. شناسایی 1847 بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان و فوت 78 نفر هم تایید شده است. نخستین پرواز خارجی از میدان هوایی ولایت خوست توسط شرکت آریانا آغاز شد. محمد سلیم رحیمی، سرپرست شرکت آریانا، گفت این نخستین پرواز است که به خوست انجام می شود. غلام جیلانی وفا، رئیس عمومی پرواز اداره هوانوردی افغانستان، نیز افزود خوست یکی از محلهای راهبردی است و آغاز پروازها در این ولایت سهولت‌های زیادی را برای مردم فراهم می کند. مردم ولایت جنوب شرق افغانستان آغاز پروازهای داخلی و خارجی از میدان هوایی خود را برای رونق بازرگانی در این ولایت ها بسیار مهم می دانند. میدان هوایی خوست با هزینه 900 میلیون افغانی در 10 سال گذشته ساخته شده است. برقراری پروازهای مسافری خارجی در ولایت افغانستان باعث رونق اقتصادی و گسترش کسب و کار می شود. چهار اثر انتشارات صدرا وابسته به بنیاد ابن سینا در لیست بهترین کتاب سال روسیه قرار گرفتند. با گزارش ایرنا، از سوی هیئت داوران انجمن ناشران روسیه، آثار سال 2019 و 2020 در 13 موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفته که نام چهار اثر انتشارات صدرا وابسته به بنیاد ابن سینا نیز در لیست بهترین کتاب سال روسیه قرار گرفتند. این آثار دیپلم افتخار بهترین کتاب سال روسیه را کسب کرد. انجمن ناشران روسیه با هدف معرفی بهترین آثار منتشره در هر سال اقدام به بررسی کتاب‌های تولیدی می‌نماید. آثار انتشارات صدرا و به سبب بنیاد ابن سینا که در لیست کتاب سال روسیه قرار گرفتند به شرح ذیل اعلام شد. بهترین کتاب درسی در سال 2020 با عنوان زبان و شناخت نوشته دکتر سرگئی بارادای، این اثر با مشارکت انیستو فلسفه آکادمی علوم روسیه منتشر شد. بهترین کتاب کودک در سال 2020 با عنوان سودابا و سیاوش، اثری داستان‌های شاهنامه برای کودکان، اثر محمد رضا یوسفی. بهترین کتاب سال 2020 با موضوع آثار معنوی، تاریخی، دینی، ترجمه و تحقیق گلشن راز شبستری، اثر دکتر لوکاشوف انتخاب و معرفی شد. این اثر با مشارکت انیستو فلسفه آکادمی علوم روسیه منتشر شده است. همچنین انتشارات شورای کلیسای ارتدوکس روسیه دیپلم افتخار دیگری بابت انتشار ترجمه و تحقیق گلشن راز شبستری با انتشارات صدرا اعطا نمود. در عنوان توسعه فرهنگ ملل، ترجمه روسی خوشنویسی ایرانی اثر دکتر قلچخانی دیپلم افتخار بهترین کتاب سال 2019 روسیه را به خود اختصاص داد. این اثر با همکاری انیستیتو شرق‌شناسی مسکو منتشر شده. جمهوری اسلامی ایران 400 مهاجر پاکستانی را به دلیل تردد غیر مجاز بازداشت و به این کشور تحویل داد. پایگاه خبری پاکستان ابزرور نوشت مهاجرین در تلاش بودند به طور غیرقانونی از طریق ایران به ترکیه، یونان و دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. هر سال تعداد زیادی از اتباع پاکستانی که سعی می‌کنند به طور غیرقانونی وارد ایران شوند، توسط مرزبانان ایرانی بازداشت و به کشورشان بازگردانده می شوند، در حالی است که برخی از این افراد به دلیل تردد از مسیرهای خطرناک جان خود را از دست می دهند. یادآوری می شود نیروی مرزبانی ایران یک ماه پیش نیز 136 مهاجر غیرقانونی پاکستانی را توقیف کرد و به این کشور تحویل داد. پروازهای پاکستان به کانادا بار دیگر از سر گرفته شد. دولت کانادا با استناد به کاهش آمار شیوع کرونا در پاکستان اجازه داد تا پروازهای مستقیم میان دو کشور از سر گرفته شود. هواپیمای ملی پاکستان در محله نخست هر هفته 3 پرواز مستقیم به تورنتو را آغاز می کند. بر همین اساس مدیر ارشد اجرایی هواپیمای ملی پاکستان به دولت کانادا اطمینان داده که این شرکت اعمال تدابیر شدید بهداشتی در پروازهای خود را در دستور کار قرار خواهد داد. دولت کانادا 2 ماه پیش به دلیل تشدید موج سوم کرونا در پاکستان تمام پروازهای این کشور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود. نیروهای گارد ساحلی ترکیه 100 پناهجوی رانده شده توسط یونان را از خطر غرق شدن در دریای اژه نجات دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، نیروهای گارد ساحلی ترکیه در 2 عملیات جداگانه در سواحل ولایت آیدین پناهجویانی را که با ممانعت نیروهای گارد ساحلی یونان برای ورود به این کشور به سمت آبهای ترکیه رانده شدند را نجات دادند. تلاش پناهجویانی که به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی کشورهای خود را ترک کرده و برای ورود به کشورهای اروپایی با امید زندگی بهتر از مسیر مدیترانه و دریای اژه همچنان ادامه دارد. وضعیت پناهجویان در مرزهای ترکیه و یونان بحرانی است و برخی ناظران سیاسی اقدام انقره در بازگذاشتن مرز خود با اروپا برای مهاجران را ابزاری برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی ترکیه از اتحادیه اروپا می‌دانند. اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران تاکنون میلیاردها دلار در اختیار ترکیه قرار داده، اما انقره این کمک‌ها را ناکافی می‌داند. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. برای این لحظه شما عزیزان برنامه زیر سایه خورشید در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زیر سایه خورشید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عزیزان جان سلام بر شما، روزتان بخیر. با ویژه برنامه زیر سایه خورشید در خدمتتان هستیم. دمیدن آفتاب امامت از افق خانه امام کاظم علیه السلام جلوه دیگر از رحمت الهی بر عالمیان بود. این بار در ذی‌قعده سال 148 رضای آل محمد درخشید و خط ولایت در وجود او به عنوان پیشوای حق تداوم یافت. امامت از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام کاروانی است که باری از معرفت و تقوا و اخلاص دارد که در راه هدایت و ارشاد رحمی سپارد و مقصدش فلاح امت است و امام قائد و قوام بخش بنای امت و سلسله از نور، هدایت، تعهد، جهاد و شهادت است و ائمه شیعه اسوه زندگی و الگوی اخلاقند. چشممان روشن که در تاریک خانه تاریخ از خانه ولایت خورشیدی دیگر سر برکشید و در تداوم راه از مدینه تا طوس را پیمود و از برکت این هجرت ایران برای همیشه در چشمنداز پرتو امامت قرار گرفت. آن پیشوا هنگام تودیع دردمندانه با تربت احمد گردی از ایمان آن مزار برگرفت و بر این خاک پاشید و سرزمین عجم را با پیام رسول عرب عجین نمود و سرزمین سلمان را بیمه خط اهل بیت ساخت. اینک خورشید دین از خاک خراسان میتابد. اینک میلاد علی ابن موسی رضا علیه السلام است و ایران به اقیانوس عرفان علوی و رضوی و موسوی وصل است، چرا که مرقد هشتمین امام به عنوان یکی از چهار نگین گرانبها در این مملکت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می درخشد. خورشید وجود امام هشتم علیه السلام فروغ بخش آن آفتاب عالمتاب است که در سپهر گردون می گردد. قبله هشتم مغناطیس دل هاست که همه روزه و همه ساله اندوهی از قلب های عاشق و دل های شیدا را به سوی خود می کشد. در آستانه سال روز میلاد نواده گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوای بزرگ مسلمانان جهان حضرت امام رضا علیه السلام، سراسر ایران اسلامی یک پارچه نور و شادمانی است. همه جای ایران و همه جای کشورهای اسلامی بوی عود و گلاب و عطر رضوی می دهد و شمیم دلنواز میلاد هشتمین پسر از نسل خورشید محمدی مشام اهل ایمان را سرشار کرده است. به همین مناسبت بارگاه نورانی امام رضا علیه السلام در شهر مشهد مقدس چراغانی است. فرا رسیدن سال روز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام را به همه دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همه آزادی خواهان جهان تبریک و شاد باش می گوییم. دوستان عزیز، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در 11 ذی‌قعده سال 148 هجری قمری در مدینه منوره دیده و جهان گشوده است. نام مبارک ایشان علی و مشهورترین لقب ایشان رضا به معنای خوشنود است. ایشان در میان اهل زمانه خود دانشمندترین مردمان بودند، به نحوی که به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشهور شدند. امام رضا علیه السلام در مدینه پس از شهادت پدرشان امام موسی کاظم علیه السلام هدایت مردم را برای 20 سال بر عهده گرفته که از این دوران 17 سال آن در مدینه و 3 سال آخر آن در خراسان گذشت. با نام رضا به سینه ها گل بزنید، با عشق به بارگاه او پل بزنید. فرمود که هر زمان گرفتار شدید، بر دامن ما دست توسل بزنید.
یکی میگه با یه فریاد،
یکی میگه با یه فریاد،
رامین داز داد
و بیداد.
بچم آقا شفا داد،
بچم آقا شفا داد.
تو صحنه گوهر شد. یکی که دلش شکسته گوشه ی صحنه نشسته، تخیل درداشو بسته، عاشق دل خسته.
نشون به این نشونه، صدای نقار خونه، منو به تو میرسونه. ببین دلم خونه، میدونم روسیا ملک بی وفا، ولی عشقم اینه عاشق این آقا. میدونم روسیا ملک بی وفا، که دارم بذارم، دلم و زیارت بیارم، من یک آوارم، دلم اگه بیقراره چشم